در پی حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار، دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی برآمده و دوباره وارد حالت تهاجمی شوید. وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان حمله های دیروز در کابل و ننگرهار به عدالت کشانده شوند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر از طالبان خواست آتش بس کنند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می دهد. و رئیس صندوق بین المللی پول می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد که این صندوق پیشبینی درباره رشد اقتصادی جهان در سال روان میلادی را برای بار دوم تغییر دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. محمد اشرف غنی در بیانیه تلویزیونی شام دیروز گفت طالبان برعکس درخواست های مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آتش بس، حمله هایشان را شدت بخشیدند. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که از خشونت دست بکشند و آتش بس کنند.
یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا می زنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ دعوت آتش بس را بپذیرند.
رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان نیز از طالبان خواسته بود که آتش بس کنند، اما طالبان در پاسخ روی آنچه تطبیق کامل موافقتنامه این گروه و آمریکا خواندند تاکید ورزیدند و گفتند در حال حاضر درخواست برای آتش بس معقول نیست. طالبان مسئولیت حمله های روز سه شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل دست کم 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. مقامات محلی ولایت ننگرهار گفتند در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت خوست می گویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. محمد حلیم فدایی والی خوست در این باره به رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
ریاست امنیت ملی خوست 20 نفر از تروریستانی که در قتل های هدفمند، ماینگذاری و جاسوسی دخیل بودند دستگیر و با پنجه قانون سپردند.
با گفته مقام ها از میان این افراد 6 تنشان به اتهام داشتن ارتباط با شبکه حقانی و 2 تن دیگر به اتهام داشتن ارتباط با استخبارات خارجی بازداشت شدند. بازداشت شدگان به روز سه شنبه یعنی دیروز به خبرنگاران نشان داده شدند. شبکه حقانی و طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه به روز سه‌شنبه گفت این افغان‌ها هنگام شیوع ویروس کرونا در عربستان سعودی بنابر مشکلات در خصوص اسناد مهاجرت و امور کنسولی توقیف شده بودند. در توقیف خانه ها با خطرات صحی روبرو بودند. در خبرنامه همچنین گفته شده که سایر افغان های توقیف شده که شمارشان به 600 تن می رسد به همکاری دولت عربستان سعودی تا آخر این هفته رها و به افغانستان باز خواهند گشت. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد این صندوق پیشبینی جهانی سال 2020 را برای دومین بار تغییر دهد، زیرا به گفته کریس تالینا جورجیوا ویروس همگیر کرونا به بسیاری از اقتصادها بیشتر از آن چه قبلا پیشبینی شده بود صدمه می زند. او این را دیروز در ویدیو کنفرانس از واشنگتن در نشستی که به میزبانی فاینانشال تایمز در لندن برگزار شده بود گفت. بانو جورجیوا افزود اطلاعاتی که از بسیاری کشورها به صندوق بین المللی پول رسیده نسبت به پیشبینی های گذشته نشان دهنده وضعیت بدتر است. به گفته او خیلی محتمل به نظر می رسد که IMF پیشبینی تازه را در ماه جون ارائه کند. صندوق بین المللی پول در ماه جنوری امسال پیش از آن که بسیاری کشورها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا محدودیت ها را وضع کنند پیش بینی کرده بود که امسال رشد اقتصادی در جهان حدود 3.3% خواهد بود که نسبت به سال 2019 2.9% افزایش را نشان می داد. اما کارشناسان IMF در ماه اپریل نظرشان را تغییر دادند و گفتند که رشد اقتصادی جهان در سال 2020 3% کاهش خواهد یافت. و قرار است سر محکمه قرقیزستان جلسه نهایی را در باره درخواست عظیم جان اسکروف فعال حقوق بشر که به حبس ابد محکوم شده امروز برگزار کند. اسکروف ازبک تبار پس از آن که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد استیناف طلب شد. محکمه در قرقیزستان در سال 2010 پس از آن که اسکروف را در آنچه ایجاد اختشاش گسترده و دست داشتن در قتل یک افسر پلیس در جریان درگیری های قومی مرگبار میان ازبک های محلی و قرغیزی ها خوانده شده مجرم دانست، او را به حبس ابد محکوم کرد. اسکروف گفته که قضیهش انگیزه سیاسی دارد. مدافعین حقوق بشر در آستانه برگزاری جلسه سر محکمه خواهان رهایی اسکروف شده و گفتن وضعیت صحی و روبه و خامت نهاده. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شوید و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنید.
ده هیواد امنیتی او دفاعی زواکونو تا دستور کو چه دفاعی حالت پر زای برتا تعروضی حالت اختیار کنید.
وزارت خارجه امریکا گفته طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان حمله های دیروز در کابل و ننگرهار به عدالت کشانده شوند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی این کشور شکل خواهد گرفت.
مذاکرات به گونه دواندار و همه جانبه جریان داشته، پیشرفت‌های خوب هم در پی داشته، مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود.
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته چند روز از ترامپ فاصله بگیرد، زیرا نتیجه آزمایش ویروس کرونا مسئول دفتر مطبوعاتی پنس مثبت برآمده. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. میپردازیم به گزارش های برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داده که از حالت دفاعی براین و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. در این حال طالبان در اعلامیه گفتند اعلام جنگ تعرضی در برابر طالبان نشان می‌دهد که محمد اشرف غنی می‌خواهد حاکمیتش را زیر چتر جنگ دوام دهد. طالبان مسئولیت حمله‌های روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیبه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
با دنبال حملات مرگبار دیروز سه‌شنبه ننگرهار و شهر کابل، حکومت افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی بر جنگجویان طالبان عملیات تهاجمی را انجام دهند. در نتیجه حملات مردان مسلح بر یک شفاخانه ولادی و نسایی در دشت برچی شهر کابل و در مراسم جنازه یک قمندان پلیس در ولسوالی شیوه ننگرهار، 42 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. طالبان گفتند که در هر دو این حملات دست نداشتند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در یک پیام ویدیویی حملات در کابل و ننگرهار را کار طالبان و گروه داعش دانست. رئیس جمهور غنی گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حالت تهاجمی را اختیار کنند.
طالبان او پول توریستی دلو او گروپونو دیبریتونو او تهدیدونو به دفع کولو او دیدویی.
برای دفع حملات و تهدیدهای طالبان و گروه‌های تروریستی و سرکوبان‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که به جای حالت دفاعی دوباره حالت تعرضی را اختیار کنند و عملیاتشان را بر ضد دشمن آغاز نمایند. او افزود مردم افغانستان به هر قیمت صلح می‌خواهند و حکومت در این راستا گام‌های عملی برمی‌دارد. در این میان جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان به رادیو آزادی گفت جنگجویان مخالف حکومت چریکی می جنگند که نه زمان نه استقامت و نه جبهه آن معلوم است. با گفته او نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نباید حالت دفاعی می گرفتند و از اول بر دشمن هجوم می بردند. اما جنرال امرخیل افزود عملیات های تهاجمی را نمیتوان دفعتن انجام داد و باید دقیق و از پیش پلان شود. در آن صورت موفقیت به دست آمده میتواند.
زمانی که با کامیاب میشیم که ابتکار از دشمن بگیریم، به معنی که ما به طرف دشمن بریم، ما تعرض بکنیم. هر وقتی که ابتکار ما گریم کنیم ما دشمن شکست میتیم. ولی زمانی که ابتکار پیش دشمن باشه ما تعرض دشمن باشه ما تلفات میتیم. بسی تبالی که داریم. آیا بهتر است که اینا به تعرض برن، تعرض بکنه، تحقیق با دیسیپلین با تمام اساسات تعرض، اینا حملات خود تنظیم بکنه.
پس از امضای موافقتنامه امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر، مقام‌های افغان به نیروها دستور دادند که حالت دفاعی را بگیرند. اما طالبان در این مدت حملاتشان را افزایش دادند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. در همین حال وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده دو حمله تروریستی و شدنگیز دیروز در افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در اعلامیه این وزارت گفته شده که هرگونه حمله به افراد بیگناه نابخشودنی است و حمله به نوزادان و زنان در شفاخانه عمل کاملا زشت و ناشایسته است. در اعلامیه با خانواده های قربانیان حمله های دیروز در کابل و ننگرهار ابراز همدردی شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه‌اش گفته که این حملات در جریان ماه مبارک رمضان و در وسط تهدید کووید 19 در افغانستان کاملا هولناک و انزجار انگیز است. در اعلامیه گفته شده که طالبان هر گونه مسئولیت را رد کرده و این حملات را شنی خوانده و تقبیه کردند. در اعلامیه آمده که طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان به عدالت کشانده شوند. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه امریکا گفته شده تا زمانی که کاهش دوامدار خشونت به میان نیاید و پیشرفت کافی در زمینه رای حل سیاسی از طریق مذاکره صورت نگیرد، افغانستان در برابر تروریسم آسیب پذیر خواهد ماند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افغانها سزاوار آینده عاری از دهشت هستند و پروسه جاری صلح فرصت مهم را برای افغانها فراهم میکند تا برای ایجاد یک جبهه واحد علیه تهدید تروریسم گرد همایند. از سوی دیگر راس ویلسون شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل در حساب رسمی توییترش نوشته است که به خانواده‌های قربانیان حمله کابل تسلیت می‌گوید، از نیروهای امنیتی شجاع افغانستان به خاطر واکنش سریعشان تشکر می‌کند و بر عرضه کنندگان خدمات درمانی که خود را برای خدمت به دیگران در معرض آسیب قرار می‌دهند افتخار می‌کند. او همچنان نوشته است به خاطر این حمله وحشیانه ابراز تأسف می کند و تروریست های شدید را که افراد بی‌دفاع را هدف قرار می دهند محکوم می کند. شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل در یک توییت دیگر گفته است تروریست ها از خشونت برای گسترش ترس میان افراد بی‌گناه استفاده می کنند. کسانی که به مراسم مانند مراسم تشییع جنازه حمله می کنند از تقوا و اخلاقیات برخوردار نیستند. ویلسون افزوده که حمله ننگرهار را محکوم می کند و همدردی عمیقش را با خانواده ها و دوستان قربانیان ابراز می کند. جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار را محکوم کرده. او در بیانیه گفته است هدف قرار دادن و کشتن مادران، نوزادان، نرسان و همچنین خانواده های سوگوار اقدامات زشت و نشاندهنده درجه هولناک از رفتارهای غیر انسانی هستند. بورل در ادامه گفته که به نظر می رسد حمله به بخش زایمان شفاخانه دشت برچی که توسط دکتران بدون مرز اداره می شود مدد رسانان بین المللی را نیز هدف قرار داده است. در بیانیه آمده که این اعمال نقض آشکار قانون بین المللی بشر دوستان است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و به زخمیان شفای عاجل خواسته است. در بیانیه همچنان آمده که مردم افغانستان سزاوار صلح هستند و آتش بس دائمی خیلی مهم است و اتحادیه اروپا از همه ذینفعان در افغانستان و منطقه می‌خواهد تا آن را به واقعیت تبدیل کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییترش نوشته است تنفر شدیدش را نسبت به حملات تروریستی به شفاخانه نسایی ولادی در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار ابراز می کند. یوناما گفته که این حمله ها سبب وارد شدن تلفات چشمگیر به غیر نظامیان شده است و افزوده که به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می‌شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی این کشور شکل خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری در کابل دیروز گفت که در گفتگوهای دو طرف پیشرفت‌های صورت گرفته و بحث‌ها روی برخی مسائل هنوز ادامه دارد. تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به تازگی ابراز امیدواری کرده بود که توافق در راستای ختم تنش سیاسی در کشور به زودی به دست آید. ارسو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
هدف از توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تکرار تجارب 5 سال گذشته نخواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان با بیان این موضوع میگوید که مذاکرات در مورد پایان اختلافات سیاسی جریان دارد و تاکنون روی چند اصل مهم توافق نیست شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت
توافق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته، پیشرفت های خوب هم در پی داشته، مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود. هدف اساسی این توافق سیاسی ایست که چالش های موجود سیاسی که در حال حاضر موجود است و باعث شده که بالای فعالیت های حکومت داری تأثیر منفی داشته باشد، برای حل این مسائل باید این توافق سیاسی صورت بگیرد.
صدیق صدیقی می افزاید که رئیس جمهور می خواهد با حل تنش‌های سیاسی به نگرانی های مردم پایان داده شود و از هر گونه بحران در کشور جلوگیری شود. سخنگوی رئیس جمهور تاکید می کند که حفظ حمایت های سیاسی جامعه جهانی یک اصل مهم است و همه اقشار سیاسی در زمینه باید با هم کار کنند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، اصول تشکیل دهنده توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار جلوگیری از بی اتفاقی در کشور، ادامه نظام جمهوری استوار بر خواست مردم، دفاع از کشور در برابر دشمنان و حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته است. تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 9 ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه برگزار کردند. این کار سبب نگرانی افغان‌ها و جامعه جهانی شد و آمریکا در واکنش به آن از قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاریش به افغانستان خبر داد. پس از بالا گرفتن این تنش‌ها، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف تلاش‌ها را برای حل تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی آغاز کرده بودند. حالا شهزاده مسعود، یکی از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، به رادیو آزادی می‌گوید این تنش‌ها باید به زودی پایان یابند.
ما پان باندې په افغانستان کې
در افغانستان انتخابات سراسری نشده است. اگر انتخابات سراسری برگزار میشد این مشکلات به میان نمی آمد. خواست ما هم این است که به اساس یک تفاهم سیاسی کار شود تا با گفتگوهای سال اولویت بدهد. هرچند طرفدار تقسیم قدرت نیستیم.
قدرت تقسیم شده دو دلو ترمن.
با این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییتر تازه اش نوشته که وضعیت کنونی باید مدیریت شود و به کشورهای همسایه اجازه داده نشود که برای برآورده کردن اهداف نادرستشان مانع ایجاد یک نظام مقتدر در افغانستان شوند.
آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. ساعت 9:21 از صبح وقت افغانستان است. حالا بیایید از زرغونه منگل بشنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
شماری از روزنامه‌های بین‌المللی مقاله‌های را در مورد حملات دیروز در کابل و ننگرهار منتشر کردند که در آنها ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. نیویورک تایمز نوشت که افغان‌ها به روز سه‌شنبه در حال از خواب بیدار شدند که افراد مسلح بر زایشگاه در کابل حمله کردند و هم غیر نظامیان را در مراسم جنازه در ننگرهار هدف قرار دادند. به نوشته نویسنده مقاله، این حملات در حال رخ می دهند که ویروس کرونا در افغانستان به سرعت شیوع می یابد و این خطر موجود است که در شفاخانه های افغانستان فقیر دیگر جای نباشد. نیویورک تایمز از قول وحید مجرو معین وزارت صحت افغانستان گفته که دکتران، پرسنل طبی و مادران با حالت ناگوار دست در گریبانند، زیرا دکتری که باید نجاتش دهد غرق خون در کنارش افتاده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در مورد حمله کابل نوشته که در منطقه که حمله شد اکثر باشنده هایش شیعه اند و داعش در گذشته نیز حملات بر آنها انجام داده است. نویسنده مقاله به کشته شدن 30 عضو ارشد داعش توسط نیروهای امنیتی افغان و گرفتاری شماری از اعضای آن اشاره کرده. داعش به شمول حمله خونین ماه مارچ مسئولیت چندین حمله اخیر در افغانستان را به دوش گرفته است. دیلی تلگراف در مورد حملات روز سه‌شنبه نوشته که نهادهای صحی و مؤسسات خیریه شکایت می کنند که حملات در افغانستان شدت گرفتند. به نوشته روزنامه، خشونت ها در افغانستان حتی بعد از امضای توافق 29 فوریه میان امریکا و نمایندگان طالبان در قطر که در آن بر کاهش خشونت ها تاکید شده کاهش نیافته است. روزنامه افزوده که سازمان صحی جهان در سال 2019 بیش از 100 حمله بر دکتران، پرستاران و شفاخانه ها در افغانستان ثبت کرده بود. از ایجاد موانعی بر سر راه کار کارکنان صحی گرفته تا تعدیدات، اختطاف ها و آتش زدن ها. به نوشته روزنامه، تمام طرف های درگیر جنگ به دست داشتن در این حملات متهمند، به شمول گروه های جنایتکار. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در شماره اخیرش نوشته که این حملات تا توافق میان امریکا و طالبان را متضرر می‌سازد. توافقی که در آن آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان پیش بینی شده بود. روزنامه می‌افزاید این حملات همچنان بر تلاش‌های مقامات افغان جهت آمادگی برای مبارزه با ویروس کرونا تأثیر منفی می‌گذارد.
صدای ما را از رادیو صدی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. 9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است.
رادیو صدی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو صدی.
قصر سفید میگوید مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که چند روز از ترامپ فاصله بگیرد. پنس پس از آن این تصمیم را گرفته که نتیجه آزمایش رئیس دفتر مطبوعاتی او مثبت برآمد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
پس از این که آزمایش کرونا رئیس بخش مطبوعاتی مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا مثبت تشخیص شد، او تصمیم گرفته که برای چند روز از رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله گیرد. کلی مکنن سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت بعد از آن که کاتی میلر در هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد و آزمایش وی مثبت اعلام گردید، مایک پنس روز دوشنبه نه در کنفرانس خبری دونالد ترامپ در گاردن روز و نه هم در نشست روز شنبه مقامهای نظامی و امنیت ملی ایالات متحده اشتراک کرد. خانم مکنن در یک نشست خبری کوتاه افزود مایک پنس خود تصمیم گرفته که برای چند روز دور باقی بماند و گفته او این مربوط به معاون رئیس جمهور است که چه زمانی به این فاصله گیری خود پایان می دهد. هرچند بعد از آزمایش خانم میلر تست آقای پنس منفی گزارش شده، اما به خاطر عفونیت او مجبور شده تا بخش غربی قصر را ترک کند. همچنان از همه کارکنان قصر سفید تقاضا شده که ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را مراعات کنند. در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه دونالد ترامپ در گاردن روز قصر سفید اکثر مقام‌ها با ماسک دیده می شدند، اما رئیس جمهور ترامپ در منظر عام ماسک نپوشیده بود. بالای همه دستیاران و مشاوران ارشد ترامپ مانند اکثر مقام‌های دیگر در قصر سفید روزانه آزمایش کرونا صورت می‌گیرد. اکنون تصمیم بر این است که تیم مطبوعاتی قصر سفید هم مورد آزمایش کرونا ویروس قرار گیرد.
قتل مرموز یک فعال بلوچ در سویدن دیگر فعالان بلوچ مقیم اروپا را نگران ساخته. آنها میگویند بعد از کشته شدن ساجد حسین درباره امنیت خود نگران هستند. سلطان محمد سرور گزارش گندهارا وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
فعالان بلوچ با پذیرفتن خطر زادگاه خود در پاکستان را که هزاران نفر در آن کشته یا ناپدید شده اند ترک گفته و اروپا پناه آورده اند. در حالی که مبارزه مسلحانه جدای طلبان بلوچ از دو دهه به این سو در بلوچستان پاکستان ادامه دارد، صدها مهاجر بلوچ مقیم سویدن بعد از قتل مرموز ساجد حسین به شدت نگرانند. نامبرده که در تبعید هم به کار رسانه‌ای خود ادامه می‌داد، نخست ناپدید و سپس جسد وی در اواخر ماه گذشته در شهر اوبسالا در سویدن دریافت شد. فعالان بلوچ میگویند بعد از قتل ساجد حسین نگرانند که امکان دارد حتی در اروپا اختطاف یا کشته شوند. همین بیم و ترس بود که فعالان مرتبط با ملتگرایان بلوچ را مجبور ساخت که پاکستان را ترک گویند. آنها مجبور شدند که در جریان اعمال خشونت که به دنبال قتل سال 2006 نواب اکبر بوکتی، یک تن از رهبران سرشناس بلوچان در منطقه به وقوع پیوست، زادگاه خود را ترک گویند. مالک بلوچ، یک فعال بلوچی مقیم سویدن که از دوستان نزدیک ساجد حسین بود، با بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت از روزی که جسد ساجد دریافت شده او بسیار احتیاط و ماحول خود را همیشه مراقبت می کند. پلیس سویدن در اوایل ماه جاری گفت که بعد از دریافت جسد تحقیقات خود را آغاز کرده است. اعلامیه پلیس افزود که نتایج معاینات طب عدلی گمان جنایی بودن قضیه را کمتر ساخت، ولی تحقیقات ادامه دارد. ساجد حسین در ماه مارچ ناپدید شده بود، ولی ارتباط محتمل قتل او با گزارش دهی وی از ناآرامی های چندین سال در بلوچستان و روابط او با سازمان های ملتگرای بلوچ، فعالان بلوچ در اروپا را نسبت به امنیت خود به شدت نگران ساخته است. سازمان های بین المللی حقوق بشر از سال 2000 به این سو صدها قضیه قتل فراقانونی و لادرکی اجباری افراد در بلوچستان پاکستان را مستندسازی کردند. در حملات جدایی طلبان، نیروهای پاکستانی و افراطیون اسلامگرا در این منطقه هزاران نفر از غیر نظامیان، سربازان و شبه نظامیان کشته شدند. حکومت پاکستان اگرچه دست داشتن خود در قتل‌های فراقانونی و لادرکی اجباری افراد را رد می‌کند، ولی تاکنون هیچ قضیه این موارد را حل نکرده است. قبل از اینکه فعالان بلوچ مقیم اروپا درباره امنیت خود ابراز نگرانی کنند، اسلام آباد در سالهای اخیر با حکومت‌های اروپایی تماس گرفته سعی کرد رهبران تبعیدی بلوچ را با اتهام دست داشتن در اعمال خشونت به اعتبار سازند. در اوج این تلاش پاکستان در سال 2017 برگشت و گذار و سفر برخی از این رهبران محدودیت‌ها وضع شد.
نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا از رادیو آزادی فشرده خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. مقام های محلی ولایت خوست میگویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه گفته که این افغان‌ها هنگام شیوع ویروس کرونا در عربستان سعودی بنابر مشکلات در خصوص اسناد مهاجرت و امور کنسولی توقیف شده بودند و در توقیف‌خانه‌ها با خطرات صحی روبرو بودند. رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید بسیار محتمل به نظر می‌رسد این صندوق پیش‌بینی جهانی سال 2020 را برای دومین بار تغییر دهد، زیرا به گفته کریستالینا جورجیوا ویروس همگیری کرونا به بسیاری از اقتصادها بیشتر از آنچه که قبلا پیش‌بینی شده بود صدمه می‌زند. و قرار است سر محکمه قرقیزستان جلسه نهایی را در باره درخواست عظیم جان اسکروف فعال حقوق بشر که به حبس ابد محکوم شده است امروز برگزار کند. اسکروف ازبک تبار پس از آن که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد استیناف طلب شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که از طالبان می خواهد در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند به خاطر که هر روز افغان ها کشته می شوند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که از حکومت افغانستان و شورشیان مسلح می خواهد در عملیاتشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند. و گل زمان کمالزه از مرکز ولایت کنر در پیامی که به رادیو آزادی فرستادن نوشته است که حمله های مخالفان مسلح در ماه مبارک رمضان نابخشودنی است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
ما یونایت سری پول ولسوالی گسپانده قریه ملکان است. قریه ملکان، قریه قطامه است و شیخان جاله زده 1.5 متر جاله است. فعلا حالا ایده به ساق بارده حالا جاله یکونی میترد نی تاغ آباد نی باغ آباد نی زندگی آباد به همه تو منطقه جاله کده که خدا ایشان نتا یکونی میتر در این آی با خوابیده یکونی میتر جاله نی درخت آباد هست نی دیگه
در غزنی قرطی نیست دکانا همگی تا از صبح تا شام خلاص هست شکایتی ما را با محلی دیگه هستم روزم قرطی نیست
از دایکندی با تماس شدیم کمکار همه زورمنده و زوربا کیف مایل میکنه و غریبا هیچ چیزی داشت نمیرسه کلگی غریب بیچاره گشنه قرنطین نه کار نه بار هیچ نیسته زوربا و خیش قوم میکنه و دیگه منه هیچی در غریب بیچاره چیزی هیچ نمیرسه
ما کل ما در خانه قرنطین هستیم زن و مرد مردای ما که بعض مسافر هست پشتی اقلاق منان رفتن گم هستن و بعض را شهید و گم کردن زنده میگیره قیمتی بازار ولایت خوز برتان گپ میزنم که به نام پروین نرخ‌ها بسیار بلند شده و برای هیچ کس همی مواد ارتزاقی و مواد اولیه که آمده برای کس میتن که رو مشناسن اعتبار به خدا کنین که در خانه ششتیم خز میکنیم باز میخوریم دیگه اشرف غنی و عبدالله رو بگو که شما در غم چلکیستین غریب کباب کردین شما
پیام شما نظر شماست
سلام به رادیو آزادی نیمه مبارک رمضان دولت کمک کرده به مردم یک ده هزار نان در خانه ده هزار نان کسی 20 نفر کس 15 نفر کس 10 نفر کس 5 نفر کس 4 نفر ده هزار نان میده 2500 گرام نان بود حالا 160 گرام رسیده این میده شما تقاضا میکنیم به این برنپایا برسانه به شبانی بیا که چرا میتی صحیح بده میدونیم سر گرام نان باشه اگه نه که نمیدید یک سر شهر گرام یک لغمه نمیشه که چی بدر میخوری کمکت چی بدر میخوره کلوی آردش میدانه نماینده و ملیکا بدر آرد کرده نانبایی فیصله کرده که اینه قدر جو که آرد باکمان تو موتون تقسیم میکنیم پان بخوما میخورم این رقم خود نمیشه اگه سم سعید کمک میگه سم سعید کمک بر نه که نمیدونی یا میرم قطع کنگو برای پیش گار خوشی بدر میخوره خداحافظ سلام علیکم
آقای ظریف نظر من یکی از کارکنان ریاست تنظیم هستم دلیور زرنگ هستم برادر محترم 30 سال میشه در اینجا وظیفه ایجا میکنم و اول بر ما هر زرنگ یک دو تا کاریگر بر ما دادن و کارگرهای ما رو گرفتن حالا که شده از بیادر با سه ما میشه که بیادر ما اضافه کاری کار کردیم اضافه کاری های ما رو بر ما اولا نمیکنن این رئیس که تو ما بد رویا میکنن ما رو بیادر که میریم نبینیم کار قبول میکنه قبول کنه نمیکنه شما رو جمع فکر میکنیم اگر در روی زمین اول خدا کار ما را از ما بازخواست بکنه از ما سرپرستی بکنه کسی دیگه دیگه از ما که با ما را نمیشید خواستیم با شما را بر بطیم یک دفعه از جاسات تنظیف در باری زرن کار را اگر پرسان بکنی که میزافه کاری از یا چرا حالا نمیشه
ما یک معمولی با تقاید هستی تقاوت ما را تا بال تفریش آمد از ولایت هلمند صحبت می نماییم که به وزارت مالیه بگوییم که متخصیص متقاعدین را روان کنیم ما بسیار گزاره سخت داریم و سلام
برادر عزیز ما یک معلول هستم که 85% معلول هستم کار خود را جو کنیم در ریاست شهدا معلولین معاش گرفتیم دیگه 3-4 سال معاش گرفتیم بعد از لازمی سروی کابل ماندیم دیگه حالا هرچی که میزنم کار ما رو ریاست شهدا مردم باقش جور نمی کنه صاحب دیگه نمیتونه یک روپی هم احتیاجم صاحب دیگه هرچی که میزنم جور نمی کنه صاحب گپ ما رو به گوش مسئولین برسنین صاحب و شما خواهش میکنم صاحب گپ ما رو به گوش مسئولین برسنین صاحب
محترم دکتر سید شمس الاسلام شمس هماهنگ کننده اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در مورد مشکلات کرونا و مبارزه با کرونا و توزیع نان کمی با شما صحبت بکنیم شما در مجموع این موضوع را چگونه بررسی میکنین و چگونه تعقیب میکنین سید
آقای نظر تشکر از فرصتی که دادین بله طوری که شما گفتین مرض کرونا یک مرضی هست که در افغانستان هم متاسفانه درگیر این مرض شده و از نظر ما از نظر مسائل امنیتی غذایی و تغذیه مرض کرونا صرف یک معضل صحی نمی باشد بلکه یک معضل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت غذایی و تغذیه است. ما ابعاد مختلف مرض کرونا را به حساب یا کووید 19 را در مساحل یا در بعد سیهیش میبینیم که افغانا و دوستا و مردم دیگر در سایر کشورها مصاب میشن، شب به شبخانه میرن، مثلا حتی متاسفانه جانای شیرینشان از دست میتن. و این یک بحث سیهیش است، ولی بحث یا معزل یا بادای دیگه از این مهنده مسئله امنیت غذایی و تغذیه است، چون یک مسئله واگیر است، مسئله وباس، مسئله پاندمی است و تمام کشورها را در بر میگیره. از این خاطر سر مسائل ترانسپورت مواد غذایی، سرکش، سر قیمت مواد غذایی و حتی سر مارکت مواد غذایی تاثیر بسیار منفی داره و این یک مشکل بسیار زیادی را در جهان و بخصوصا در افغانستان سبب شده است. ما در جریان چندین ماه اخیر که میبینیم که در افغانستان روز به روز واقعات مرض کرونا زیاد میشه و خصوصا در هفته اخیر بسیار زیاد شده، بخصوص در کابل و در ولایت های دیگه. ما راستن دیدیم که قیمت های مواد غذایی بلند شد، احتکار مواد غذایی زیاد شد، مردم در ترس بودن، مردم در وهم بودن و متاسفانه راه‌های مواصلاتی که برای افغانستان از کشورهای همسایه می آمدن بسته شد، مسدود شد، قیمت ها بلند رفت و خودش یک معضل بسیار جدی در مقابل تصمیم گیرنده در افغانستان می باشد.
خب امینجا دکتر صاحب، مهمترین مسئله مثلا ویتامین ها، منرال ها، از این قبیل مسائل هسته. آله مسئله دلی است که مردم افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی خود غذای درست گرفته نمیتونن، غیر از کسایی که توانش دارن اکثریت نمیتونن. حالا اسم اداره شما را گرفتیم، اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه عنوان سکرتریات شما هستک، دولت چی پالیسی داره؟
آقای نظر، بحث امنیت غذایی و تغذیه دو بعد جدا است، یکی مسئله امنیت غذایی است و یکی تغذیه است. اگر سر مسئله تغذیه صحبت بکنیم، ما در دو مورد صحبت میکنیم، یکی تغذیه اشخاصی که با کرونا مصاب نشدن، یعنی اشخاصی پیش از مصاب شدن با مرض کرونا است که باید معافیت وجودشان بلند برن، سیستم ایمونیتی و دفاعی عضویتشان بلند باشد تا اگر خدا نخواسته با این مرض مواجه میشن، سیستم ایمنی و معافیتی ایشان از این مردم توان مقابله با مرض کرونا را داشته باشه. یکی این بحث است وقتی که در بحث تغذیه است، و این بحث هم باز مربوط به این میشه که خانم‌ها چه قسم باید تغذیه شوند، اطفال کوچک باید چه قسم تغذیه شوند و مردا و اشخاص کاهل و اشخاص دیگر. در این مورد باید بگویم که باید غذایی که اکثرا ویتامین ها، منرال ها و تا پروتین ها به شکل منظم گرفته شود تا انتیبادی های لازم در وجود انسان با وجود بیاید و وقتی که این ویروس داخل عضویت میشه، وجود ما شما یا بدن ما شما بتانند سیستم معافیتیش قوی باشه که با این مرض مبارزه بکنه. بحث دومی است که وقتی که یک مریض مصاب با کرونا میشه، او هم باید یک رژیم خاص غذایی را داشته باشه تا بتانه که مقاومت وجودش بلند بره و حتی در جریان مریضی هم بتانه با مرض کرونا یا با ویروس کرونا مقابله بکنن. متاسفانه شما هم گفتین مرض کرونا تداوی نداره، تداوی خاص نداره. امروز جهان با واکسین، بالای واکسین کار میکنه، با بعضی از ادویه‌هایات مورد آزمایش قرار میگیره، ولی تا هنوز هیچ چیزی به صورت قطعی تشخیص و تثبیت نشده است که تداوی مرض کرونا است. از این خاطر یگانه چیزی که بسیار مهم میشه مسئله حفظ صحه است، مسئله پیشگیری است و مسئله تغذیه خوب است. بحث دوم مسئله امنیت غذایی است که ما شما سرش بحث کردیم. وقتی قیمت ها بلند میرن، مواد ارتزاقی به مارکت کم می آید، مردم غریب و فقیر نمیتونه که این مواد بخرن. باید دولت ها و حکومت ها پالیسی های را مد نظر داشته باشند که از این مردم محافظت شود. امروز دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه مثلا توزیع مواد نان از طریق نانوایی های خصوصا در کابل پروسه شروع کرده که ما امیدوار هستیم یک قسمتی از مشکل رفع خواهد ساخت، ولی به هیچ وقت جوابگوی تغذیه سالم و تغذیه که ما به حیث تعریف از اون نام میبریم که یک تغذیه مکمل باید باشه، متنوع باید باشه، مقوی باشه و ضرورت های بدن یک انسان مرفوع بسازه، متاسفانه نان خشک نمیتونه که این خلا را رفع بسازه. به هیچ وقت نان خشک به حیث تغذیه خوب شمرده نمیشه، ولی باز هم یک کمکی است که حکومت هم تلاش میکنه حداقل یک قسمتی از مشکل حل بکنن.
یک موضوعی است که شما چون اقتصاددان هم هستین، متخصص هم هستین مخصوصا در مورد تغذیه و غذا، از او خاطر مثلا بعضی ممالک دیگر هم که ما تعقیب میکنیم دوج به بعضی چیزا ما شاهد شدیم، یعنی قبل از کرونا تقریبا 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش بعضی پالیسی ها را در قبال نان و خشک ما تعقیب کردیم. در اونجا میگن یک نان و خشک باید چی داشته باشه، چی چیزا باید دو باشه، نمک چقدر باشه و مچم چه قسم منرالا دو باید گرچه و مچم چه قسم مسائل دیگه که شما متخصص هستین میفهمین. این نوع چیزا در افغانستان هست یا نیست؟ بر کسایی که نان میپزه برشان پلان بتن که چه قسم مارد استفاده کنن؟
بله، شما یک مسئله بسیار خوب را متوجه شدین. یکی از راهکارها و استراتژی که برای بهبود تغذیه به کار میره او است که بعضی از مواد غذایی توسط ویتامین ها و منرال ها مشبوع میشه یا فورتیفای میشه، که مثلا روغن است، آرد است، این چیزا میشه. ولی در فعلا که در نانوی ها آرد که به حساب مورد استفاده قرار میگیره، این آرد ها حداقل از کشورهایی که من اطمینان زیر دادن که توسط بعضی از ویتامین ها ای به حساب فورتیفای شده یا دو ویتامین ها موجود است. ولی نانی که فعلا از طریق نانبایی ها توزیع میشه، کدام چیز خاصی که بر خاطر مرض کرونا باشه، منرال ها و یا ویتامین های اضافی دو اضافه شده باشه نیست، اونمو نان عادی، اونمو آرد است که از کشورهای همسایه داخل افغانستان میشه و در نانوایی ها به حساب پخت و پز صورت میگیره، نان تهیه میشه و بر مردم توزیع میشه.
ببخشید همینجا منظور ما کرونا نبود، منظور ما گفتم که در بعضی ممالک قبل از کرونا 10 سال پیش هم قبل از اینکه کرونا نه باشه سیاست یا لایحه رسمی دولت موجود است، میگن که وقتی که شما یک نان پخته میکنین باید اینی چیزا داشته باشه، نیست؟ از او خاطر یعنی دولت افغانستان کدام استاندارد و پالیسی در قبال نان پزی ها یا نان پختن هست دارن یا ندارن؟ من اینو میخواستم بفهمم.
بله، نه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقریبا 2 سال پیش یک مقرری غنی‌سازی مواد غذایی را در کابینه به حساب مورد منظوری قرار گرفت. این یک مقرره است که توسط وزارت عدلیه، وزارت صحت عامه و همکارای دیگه موجود شد و در اونجا در بسیار واضح کسایی که آرد به حساب وارد میکنن و یا حتی کسایی که در داخل افغانستان گندم به آرد تبدیل میسازه برشان واضح نیست کدام مسائل در غنی‌سازی مورد چیز قرار بگیرن. استانداردها در این مورد وجود داره، استانداردها هم به حساب اندازه نان و استانداردها در مورد اینکه چی چیزا در نان باشد، در نان خود نانی ولی در آرد که از نان پخته میشه استانداردها در وجود داره. ولی متاسفانه شما میبینین که چون این سکتور خصوصی است، در بعضی اوقات ما شاهد هستیم که مقدار نان کم است و یا ابو آردی که باید به شکل مکمل غنی شده باشه بسیار کم پیدا میشه. ما آردی که از کشورهای دیگه به نام آرد غنی شده وارد میشه، متاسفانه کنترل ازی در شرایط مارکت افغانستان هنوز در هر جای امکان پذیر نیست، ولی استانداردها، نرم و مقررات در کشور موجود است.
خب گرچه به شما شاید مربوط نشه، ما بسیار زیاد شکایت داریم از این موضوع کمک‌ها که در مورد توزیع نان هم بسیاری‌ها نمیتونن مستفید شون، میگن که ایام به کسایی که واسطه دارن یا کسایی که زور دارن بر ازوا میرسه و به کسایی که غریب و بیچاره هستن درست نان خوشکم نمیرسه. در این مورد شما چی فکر میکنین؟ چی باید شبه که واقعا به مستحقین برسه، کسایی که واقعا به خوردن چیز ندارن، نیست؟
بله، آقای نظر شما درست فرمودین، ما هم از مطبوعات مسائل میبینم. یکی از راهکارا باید این بود که ما پیش از کرونا برای مردم غریب و فقیر سیستم خاص مسئولیت اجتماعی می داشتیم و این مردم قبل راجستر می بودن. سیستم توزیع کوپون که سالهای بسیار قبل در افغانستان مرواج بود باید موجود می بود. مردمای غریب، فقیر، بیچاره و نادار باید در یک سیستم بسیار منظم شناسایی میشد و از طریق کوپون و یا از طریق مسئولیت اجتماعی یا باید مورد حمایت قرار می گرفتن. ولی متاسفانه کرونا بسیار به شکل حاد و آنی آمد و همه گیر غافل گیر ساخت. از این خاطر بحث مسئولیت اجتماعی، بحث کمک به مردم فقیر در افغانستان یک بحث به سطح پالیسی است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تلاشای خود کرده ولی هنوز ما یک سیستم بسیار مدون منظم که در او مسائلی که شما برش اشاره کردین نباشه، خشخوری نباشه، مسائل مردم و فقیر و کسایی که مستحق هستن برای ازو وارسی صورت بگیره، هنوز یک سیستم جامع به سطح ملی موجود نیست. البته کارهایی در صورت میگیرن، همکاران بین المللی ما مانند سازمان خوراکی جهان و همکاران دیگه ما کمک میکنن، دولت مثلا از طریق نانوای ها کمک میکنن برای معاون معیوبین و معلولین کمک میشن، ولی یک سیستم بسیار که شما در کشورهای دیگه داشته ما شما میبینیم در اروپا و در کشورهایی که پیشرفته، با مجرد که یک نفر زیر خط فقر میره توسط سیستم شناسایی میشه و به او کمک میشه، و تو سیستم متاسفانه در افغانستان وجود نداره و ما شاهد عزیزیم که بسیاری مردم فقیر نادار و بیچاره از این خدمات محروم میمانند.
بله.
ما بر تمام هموطنان خود پیشنهاد ما است که کرونا را جدی بگیرن، مسائل حفظ الصحه را مراعات بکنن و از تمام مسائلی که در مارکت موجود است، از غذای بسیار عادی ترکاری باب سبزیجاتی که وسوسه توانشان میشه، از استفاده بکنن و برای که نه تنها برای حکومت بلکه برای تجار، برای مردم مستمن، برای کسایی که توان و طاقت زیر دارن، باید برای مردم غریب و بیچاره، برای همسایه‌شان و کسایی که در کوچه‌شان است برای زو کمک بکنن در ماه مبارک رمضان، هم ثوابشان شوه و هم واربطانن از نظر امنیت غذایی کمک کرده باشند.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید شمس الاسلام شمس، همراهان کننده اجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان.
تشکر آقای نظر.
میگان دو منطقه دودی بازار ما جماعی که قدر قیمت مواد غذایی بالا رفته، یک بوجی آد به قیمت 2400 رسیده، روغن در لیتر 1200 و 1300 رسیده، واسه مریضی کرونا و یا با آمدن ماه مبارک رمضان، آیا غم مردم فقیر و نادار را که میخورد؟
پیام شما نظر شماست.
خب محترم آقای محمد آصف ننگ ولی صاحب ولایت لغمان، برنامه به ولایت نوبت ولایت لغمان بود، بسیاری سوالا نیمه ماند، از او خاطر وعده گذاشتیم که در برنامه آزادی و شنوندگان قسمت باقی مانده را نشر کنیم. ولی صاحب محترم، یک چند سوال عمده و اساسی که ماند او ای بود که در ماه مبارک رمضان مساجد چطور مساله را عملی میکنن، مساله فاصله و از این قبیل مسائل، در این مورد هم گفتیم نظرتان را بگیریم، اگر خلاصه جوابتون خوش میشیم که در برنامه جای شواسه بفرماین.
مسئله مسجد و رعایت نماز و این مسائل در دین بسیار واضح است. من من حیث یک ولی، من حیث یک عالم دین براتون میگم، یک حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میگه شما اگر پیاز و سیر خوردین به مسجد نرین، به جماعت نرین، به یکی برای کسی اذیت میشه، همی بوی میته، یعنی دانستان که بوی داد برای کس دیگه تکلیف میشه. که اینه قدر مسئله را و یا ایست که میگه اگر گلولای بود و باران بود شما به جماعت نرین، به مسجد نرین، یا مثلا اگر تاریکی بود و یا مثلا اگر کسی پا زکام داشت او باید مسجد جماعت، این من است در شرایط، این من است، این حکم دین است دیگه. از این حکم این کسی که مثلا بیماری و بار داشته باشه، کرونا که است بیماری و باستک، یعنی همگیر است و کلگیر بیمار میسازه و کشنده استک، از او خاطر است که ممنوع است کس که سبب بیماری شوه، کس که سبب قتل یک انسان شوه، کس که سبب اذیت شوه، که می بوید که بوی یک چیز بسیار عادی است، به خاطر از این می بوید که برای کسی دیگه آسیبش نرسه که جماعت میگه شما نرین، و یا کس که میگه تا چی شطر خورده باشه، گوشت شطر که او یک رقم مارخ میکنه، این ممنوع است. پس مسئله کرونا که بیماری است و این بیماری اذیت کننده است و کشنده است و خطر مرگ کت خود داره، این عیناً یک خطر بزرگ برای دیگران رسانده است. از او خاطر من است، یعنی که آدم حکم شریعت ببینه، مگر ای که 100% ما مطمئن شویم که بیماری نشر نمیشه، باز جماعت ثواب داره، جماعت سنت است، ثواب داره، خوب است، اما به شرطی که اذیت و آسیب به کسی نرسه.
یک موضوع دیگه که فعلا در تلفن اتومات رادیو آزادی هم چند پیام گرفتیم و ایست که مثلا در کابل وقتی که مثلا به طور مجانی نانها باید به مردم به بضاعت تقسیم شوه، اینا میگن که در اینجا به کسایی که ضرورت دارن نمیرسه و دیگرا میگیرن، وضع مردم بسیار زیاد خراب است، قیمتی بسیار زیاد است، نه تنها در ولایت شما، در کل ولایت ها. توصیه شما چی است؟ دولت چی باید بکند؟ این مورد هم گفتیم، نظر شما را بگیریم آقای ننگ.
مسئله توزیع نان خشک، طبعا ما اگر فرض کنیم یعنی هر ولایت یک ارقام بسیار دقیق دولت گرفته و دولت از حسن نیت، یعنی به خاطر رساندن یک خیر و یک فایده، چاره غربت کردن و گرسنگی را به اصطلاح علاج کردن، این یک چاره سنجیده. بجای از اینکه پول نقد بده و به اصطلاح دو حیف و ما گفته که نه مستقیم برای غریب میتیم، کسی که نان ضرورت داره پشت نانوایی استاد میشه.
ولی سبت این مورد کمکایی که در مورد نان گفتین معلومات خوب است، تشکر. منتها هنوز در ولایت کابل نو شروع شد، این در ولایت ها کی شروع میشه؟
من فکر میکنم همین هفته که آینده باید برنامه عمومی باشه در پلان، که تا جایی که من حدث میزنم شاید همین هفته. ولی دولت آمادگی خود برای کلگی ولایت ها داده رئیس دیگه، یک ترکیب از کار است و یک مجموعه کاری است که البته یک روز است که انشالله اگه این چارگر باشه یکی از چاره هاست، یعنی در جنب دیگه چاره ها در پهلوی چاره های متعدد دیگه که دولت برای انداخته، یکی هم اینمی چاره است که به خاطر گرسنگی و به اصطلاح مونانه که در دسترخان نیست و نموره برسانه برش.
ولی سب یک سوال پیشتر مونده، بسیار خلاصه جواب میخوایم، که در دیگه دنیا مثلا کسی را شما میگین دکانتان امروز بسته کو یا در روز بسته کو، یا مثلا بعض فابریکا را بسته میکنین، به او مامورین که هست بر از اونا که بیکار میشن به طور مثال بر از او در خانش ماش را روان میکنن، یکی دوم بری سفیدا میگن که از خانه نبرای، باز بر از اون در خانش مثلا مواد خوراکی را میبرن. این قبیل مسائل هم هست یا در پلان آینده تان در نظر میگیرین؟
ما اول خو رعایت های داریم، یعنی مثلا کسایی که دکانش متضرر میشه و این دکان مربوط به دولت باشه که ما داریم یک مقدار زیاد برای از او تخفیف وضع کردیم، یعنی به هر پیمانه روزهایی که او بسته است و نمو قابل رعایت است، یعنی ما از او به اصطلاح کرایه نمیگیریم. و مسئله امکانات کسایی که نمیان به وظیفه رخصت هستند، ما شما کامل میتیم، یعنی از او کم نمیکنیم از روزای رخصته، که هم یک کمک است. و در ضمنش برای کسایی که معاشات کم دارن، ما در مدد ها در لست کمک ها و مساعدت ها وار هم شامل ساختیم، مثلا اجیرای ادارات دیده کل شما در لست گرفتیم در مساعدت ها که برای ازی هم میتیم. و بالفعل هم ما در کمک مساعدتی که از طریق افراد هم میشه به می بخش از اجیرای وقت هم برشان کمک میشه. و برای کسایی که مثلا امکاناتی که به حد غریب هستن و هم کارمند هستن، باز دلست هم و به اصطلاح بینوایا و بیچاره ها در او هم گرفتیمش که او هم برش کمک میشه انشالله.
دیگه ترکیبای بهتر هم شاید باشه در برنامه های دولت. دولت تنها یک توزیع نان خشک نداره، بلکه چندین پروگرام داره. مثلا توزیع گندم داره برای با اساس یک فرم تحلیل غربت که دو هم نیازسنجی شده کل افغانستان، بسیار یک ارقام زیبا را جور کرده که یک چار است. گرسنگی را چاره عاجل که کس کنان نداره، این یک چاره دیگه ایش است. دولت یک نسخه را پیش کرده، دولت میبینه اگر این نسخه مثلا نواقص خود داشت طبعا که ریفرم میکنه و را سرکل میکنه دوباره باز با یک نسخه دیگه. ولی بالاخره این مسئله هم جدید است و این فشار هم جدید است. و رمضان شریف کسی خودش همیشه هر سال فشار رمضانی زیاد بوده، غریب و غربه زیاد مراجعه میکنه چون ماه صدقات است و خیرات است، به خاطر هم باز از خانه بیرون میشن مردم به خاطر همین مساعدت و کمک و خیرات و زکات و صدقات و غیره، که این همین ماهش است. این خودش یک بیروبار اضافه میکنه در این ماه، این چیزا هست. و هم در این ماه مثلا قیمت ها به شکل طبیعی هر سال قیمت بالا میره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.